بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسائل مربوط به حج به مسئله سوم رسیدیم که در واقع ذیل مسئله دوم مطرح شد. و مسئله دوم حضرت امام فرمودند که کسی که حج بر او واجب است باید مقدمات رو تحصیل کنه تا بتونه تو همون سالی که حج بر او واجب میشه و در مسئله اول گفتیم فوری هست، باید تو همون سال بره حج، بتونه همون سال بره حج. بعد فرمودن اگر کاروانهای مختلفی هستن میتونه با هر کدومشون که میخواد بره، مخیره. هرچند بهترین اونی که از نظر رسیدن به اونجا قابل اعتمادتره انتخاب بکنه، و اگر یک کاروان وجود داره حتما با همون یک کاروان باید بره، مگر اینکه اعتماد داشته باشه که کاروان دیگری خواهد رفت. در مسئله سوم فرمودن اگر این با اون کاروانهایی که بودن با یکیشون رفت، اما اتفاقا اون کاروانی که باش رفت اون به حج نرسید و کاروان دیگری که این باش نرفت به حج رسید، یا یک کاروان بیشتر نبود و این اعتماد داشت به این که یک کاروان دیگری خواهد بود، با این اولی نرفت به گمان این که قطعا یکی دیگه هم هست، امید به این که حتما هست، بعدا اتفاقا هیچ کاروان دیگری فراهم نشد و نتونست حج بره، امام فرمودن در اینجا حج بر او مستقر میشه. و بعد گفتیم حالا این البته بحثش مفصل خواهد آمد که استقرار حج یه آثاری داره که از جمله اون این استش که شخصی که حج بر او مستقر شده باید دیگه حج بره، اگر هم استطاعتش رو از دست بده ولو با زحمت و مشقت باید بره حج انجام بده، و اگر نتونست انجام بده و مرد بعد باید از اموالش حج انجام بشه. ببینید این بحث استقرار که حالا جلسه گذشته هم ما راجبش صحبت کردیم، توجه داشته باشید اون جلسه هم گفتیم بحث استقرار یک تکلیف بیش از این که حالا مسئله روایی باشه و مسئله‌ای باشه که مستند به نقل باشه، یک بحثی است که از تحلیل در واقع عقلی مسئله تکلیف به دست میاد. مثلا فرض کنید در نماز، خب نماز ظهر کی واجب میشه؟ نماز ظهر وقتی واجب میشود که اذان ظهر بشه، یعنی خورشید برسه به وسط آسمون، از وسط آسمون رد بشه. خب تا اون موقع که نماز ظهر واجب نیست. حالا وقتی که خورشید رسید وسط آسمون و از وسط آسمون گذشت، زالت شمس صدق کرد، اون موقع دیگه نماز ظهر. خب الان اگر کسی همون لحظه‌ای که اذان میشه، خب نماز بر او واجب، نماز ظهر، بلند شه بره وضو بگیره که نماز ظهرشو بخونه و حالا وارد نماز هم بشه، رکعت اول، دوم، سوم، قبل از پایان نماز بمیره، خب این نماز قضا داره یا نه؟ میگیم نه. چرا؟ چون این آدم اصلا امکان انجام این تکلیف رو نداشته، چون این در اولین زمان ممکن اقدام کرده و این نتونسته به اندازه‌ای که 4 رکعت بخونه مهلت پیدا نکرده، از دنیا رفت. این نیاز به آیه روایت نداره. وقتی که میگیم شرط تکلیف، یکی از شرایط تکلیف اینه که شخص به اندازه انجام تکلیف قدرت داشته باشه، حیات داشته باشه. اگر این حیاتش، قدرتش به اندازه وقت تکلیف نباشه، اون تکلیف اصلا بر این واجب نشده ولو ظاهرن واجب شده، یعنی خب اول اذان که شد ظاهرن بر همه نماز ظهر واجب میشه، این بنده خدا بلند شد شروع کرد به نماز، وقتی که نمازش رو شروع کرد به وسطش رسید یا آخراش مرد، خب معلوم میشه که این اصلا نماز برش واجب نبود. اما اگر همین آدم اول وقت ظهر اقدام به نماز ظهر نکنه، مثلا 10 دقیقه دیگه میخونیم، یه ربع دیگه میخونیم، حالا بذارید این مطلب به یه جایی سر مطلب برسه، 10 دقیقه یه ربع دیگه که آمد نماز ظهر رو بخونه، اون موقع مرد، اون موقع میگیم این نماز ظهر قضا داره، چون این فرصت و امکان انجام نماز ظهر رو داشت، ولو اینکه معصیت نکرده ها، چون نماز ظهر که وجوبش فوری نیست، این وقت داشت، حالا چند ساعت دیگه تا آخر وقت مونده بود، ولو معصیت نکرده، هیچ گناهی نکرده، چون این فکر نمیکرد که بمیره، فکر میکرد که حالا 100 سال دیگه هم زنده است، فکر نمیکرد که این به این زودی اجل میاد سراغش. اینجا میگیم وجوب برش استقرار پیدا کرده، چون استقرار پیدا کرده و انجام نداده واجبشو باید قضا کنه. اما اونجا که قبل از اینکه وقت به اصطلاح پیدا بکنه یه دونه نماز رو بخونه میمیره، میگم اونجا وجوب استقرار پیدا نکرده، اصلا این نماز برش واجب نبوده. حج هم همینطور، اگر شرایط حج فراهم بشه طوری که اگر طرف این انجام میداد حج رو انجام میداد، و انجام نده به هر دلیلی، ولو در انجام ندادنش عذر شرعی به یه معنا داشته باشه، مثل این داستان ما چند تا کاروان بودن، خب این شرعاً میتونسته با هر کدوم اینا بره، این اینو انتخاب کرده، اتفاقا این به حج نرسیده، اونای دیگه به حج رسیدن، خب این میتونست اونا رو انتخاب کنه، کسی که مجبورش نکرده بود این انتخاب کنه، اضطراری که نبود، جبری که نبود، خب این آدمی که میتونست اونا رو انتخاب کنه و نکرد، حج برش مستقر شد. این مقصود امام رضوان الله علیه تو این مسئله، و همونطوری هم که عرض کردیم و حالا تو کلام امام به غیر مستقیم اشاره شد، فرمودن ایشون که استقر علیه الحج و ان لم یکن آثما، فرمودن حج برش مستقره ولو اینکه گناهکار نیست، که بین این دوتا مسئله فرقه، اون جلسه هم عرض کردم. بعد عرض کردم حالا این توی عربه مثلا، حالا بعد میرسیم البته توی تحریر هم هست که بالاخره راجع به استقرار حج اقوال مختلفی است، این قسمتی که امام الان فرمودن این حالا جای قبول بحث نداره، ولی صور دیگرش هست که محل بحثی که حالا بعد انشالله بهش میرسیم. روایات رو عرض کردم، اجازه بدید من این روایات هم بگم، چشم، روایات رو عرض کردم قبلا که مثلا در یه روایت داره که در باب 14 صاحب وسائل آورده که من فی رجل ما تولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحج و لهو برسه، حضرت فرمود هم احق به میراثهی، یعنی اینجا به ورثه میرسه، لازم نیست حج انجام بدن. در مقابل این روایت، روایات متعددی است که همین مضمون سوال میشه از حضرت که آقا یک کسی مرد و حجش رو انجام نداده، حضرت فرمود باید از مالش حج انجام بده، مثلا این روایته که باز اون دفعه خوندیم، صحیحه معاویه ابن عمار، ان الرجل يموت ولم يحج حجت الاسلام و يترک مالا قال عليه ان يحج من ماله رجلا سرورتا لا مال له، که این روایات متعدده، همین مضمون به شکلهای مختلف آمده و هم در مورد مردان آمده هم در مورد زنان. آخرین روایتش، حالا من روایت چه رد شدم، آخرین روایتش داره رفاعن سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، ان الرجل والمرأه يموتان ولم يحجا ايقضى عنهما حجت الاسلام؟ قال نعم. خب صاحب وسائل عرض کردم اون بابی که روایتش فرموده که حج نمیخواد مال به ورثه میرسه، ایشون از این روایت این استفاده کرده که من مات و لم یستقر الحج فی ذمته لم یجب القضاء عنه، این که قضا برش واجب نیست به خاطر اینکه حتما حج برش استقرار پیدا نکرده. و اون روایات که شبیه همین روایته و تعبیر داره که باید از حج براش حج انجام بدن، ایشون ازش استفاده میکنه که اینجا حج استقرار پیدا کرده. این استفادهی که ایشون میکنه درسته، یعنی قاعده همینه که وقتی حج استقرار پیدا کرده و شخص میتونسته انجام بده و نداده، قضا داره مثل اون نماز. ولی اگر استقرار پیدا نکرده و نمیتونسته انجام بده، خب قضا نداره، مثل باز همون نماز که طرف مثلا فرصت یه دونه نماز خوندن رو پیدا نکرد. حالا یه روایت دیگه هست تو باب 30، من اون روایت رو قبلا خونده بودم، این باب 30 رو نخونده بودم. تو باب 30 از ابواب وجوب حج، صاحب بسائل عنوان بابش اینه: ان من اوصى بحج واجب و اتقن و صدقه وجب الابتداء بالحج. اگر کسی وصیت بکنه به حج واجب و اتق و صدقه، اول باید حجشو انجام بده. فان بقي شيء صرف في الاتق والصدقه، اگه چیزی باقی موند از ماتر، یعنی یک سوم ماتر که حق وصیت داره، اون موقع باید در اتق و صدقه مصرف بشه. و تو این روایت داره که حالا مضمون روایت همینه، مثلا صحیحه معاویه ابن عمار: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة اوصت بمال في الصدقه والحج والاتق. از امام صادق میگه سوال کردم راجب زنی که وصیت کرده که مالش رو در صدقه و عتق و حج استفاده کنه، صرف کنه. حضرت فرمود ابدا بالحج، از حج شروع کن. فانه مفروضن، چون این یکی واجبه. فان بقي شيء، اگه چیزی موند، فجعل في العتق طائفتا و في الصدقه طائفتا، اون موقع اونا رو تو صدقه و عتق قرار بده. که توی روایت دیگه داره، روایت دوم همین باب، روایت معاویه ابن عمار که قال ان امراتن حلکت او و اس و اوست بسلسها یتصدق به انها و یحج انها و یعتق انها فلم یس المال فلم یس المال و ذلک الا ان قال. حالا سوال میکنه، میگه یه زنی مرد، وصیت کرده بود به سلسش که صدقه بدن، حج ازش انجام بدن، عتق از سوی او انجام بدن، مالش به همه این کارا نمیرسید. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك، اونا چیکار کنیم آقا؟ حضرت فرمود ابدع بالحج فان الحج فریضه فما بقي فضعف في النوافل. اونا رو در مستحبات قرار بده که اون عتق و صدقه مستحبه. بله، اگر وصیت نکرده باشه، بله، اگر وصیت کرده باشه از ثلث شده طبق این روایات. خب این روایات نشون میده که اگر حج، این تعبیر که فان الحج فریضه، یعنی این حج واجبشه، نه اینکه این یه حج مستحبیه که این آقا یا خانم وصیت کرده. ولی اگر حج مستحبیه، فرق بین حج و عتق و صدقه نیست، همش مستحبه. این که میفرماد فان الحج فریضه، یا تو اون روایت داره فانه مفروضون، معلوم میشه حج واجبشه، همونطوری که حالا فقها فرمودن درستم هست. خب این معلومه در کسی است که حج برش استقرار پیدا کرده، و الا اگر حج بر این زن یا بر این مرد مستقر نشده، اصلا حج برش واجب نیست. یا اگر حج واجب شده و این انجام داده، خب طبق اون روایات ساقط شده دیگه، حج برش واجب نیست. بله، حالا شما یکی از آقایون اونجا یه سوالی داشت، من گفتم بعد از روایات بفرمایید شما.
یعنی
بله، یعنی مقصود اینه که ببینید کدوم فرض شما میفرمایید. یه فرض هست که چند تا کاروانه، خب این با هر کدوم بره اون نرسه، بقیه یکی دیگه از اونا برسه مستقر. یه فرض هست یه دونه کاروان بیشتر نبوده، این فرض میکنیم با همین رفت، و اتفاقا یه کاروان دیگری رفت که این فکر نمیکرد کاروان دیگری باشه، اتفاقا یه کاروان دیگری دیرتر رفت، اون دیرتر که رفت رسید و این نرسید، بازم مستقره. بله، طبق مبنای ما مستقر. شما بفهمید.
اگر بگیم اگر وصیت کرده
نه حج باید انجام بشه. حالا این بعدا بحث میکنه، حالا شما عجله نکنید، حالا خیلی مونده مسائل حج. بله حالا بگذاریم دیگه، این یه روایت دیگه هم بود، اونم من ازش میگذرم. این بحث تمام.
دو دست روایت هم دادن، یکی که گفته واجب، یکی گفته که اگه خواستن نکرد و اگه خواستن حج انجام دادن، بقیه گفته حج انجام دادن. میشه هم ببرد اختلاف هم کرد شاهدش برای اون رو هم ببرد وجود کرده، چی بود همین روایت؟
خب معلومه که حضرت میخواد حتما حج انجام بدن، یعنی واجبه دیگه، مستحب به چی؟ نه اون نه، این که یه بحث دیگه است. روایت باب سی
یک روایت بود که میگفت اگه خواستن حج انجام بدن، نخواستن انجام ندن. یک دسته دیگه بود گفت که نه حج انجام بدن.
بله بعد بگیم اونی که میگه حج انجام بده یعنی مستحب به انجام بده؟ نه، اون که واضحه که داره یقضاءن قضا میشه ازش، یعنی مستحب به قضای حج. خب اون قضا نیست، اون معلومه مستقر نبوده دیگه، قضا نشده بود. همه این توضیحات برای این بود دیگه، همه این توضیحات از اون جلسه و این جلسه برای همین بود که این سوال رو نفرمایید. اگه بعد از این همه توضیح باز این سوال رو بفرمایید، خب معناش اینه که توضیحات ما مفید نبوده. نه ببینید، این تعبیر که حضرت میفرماد اتقضا، راوی میسوال میکنه اتقضا ان، حضرت میفرماد نعم، یا ایقضا ان هما، حضرت میفرماد نعم حجت الاسلام ازشون قضا میشه. حجت الاسلام مگه مستحبه؟ حجت الاسلام یا واجبه یا نیست دیگه، یا شخص مستطیعه، حجت الاسلام واجبه یا نیست. نه دیگران انجام بدن، با پول این انجام میدن، نه اینکه دیگران با خودشون انجام میدن، اون یه بحث دیگه است. حالا من یه دونه روایت از اون بابم آورده بودم، نه حالا نخوندم اینجا هست، یه بحث دیگه است که اگر یک کسی مرد، حج برش واجب بود، مستقرم شده بود، خودش حالا یا پول نداشت یا وصیت نکرد، حالا هر چیزی، یکی دیگه خواست از طرف این حج انجام بده تبرعاً، حج این ساقط میشه؟ حضرت فرمان بله. یه بحث دیگه است، ولی ببینید اون روایات داره حجت الاسلام از ناحیه او قضا میشه. حجت الاسلام عرض کردم یا واجبه یا نیست، مستحب که ما نداریم. حجت الاسلام، حجت الاسلام فقط به اون حجی میگن که بر شخص واجب میشه، اون حجی که تو اصل شرع بر شخص واجب میشه، اون میشه حجت الاسلام. ما بقیش دیگه حجت الاسلام نمیگن بهش، اونا دیگه حج البته مستحب هم هست، مطلقا مستحبه که حج انجام بدن، ولی اونا دیگه حجت الاسلام نیست. بله این بحث که تمام میشه، حضرت امام وارد میشن در شرایط وجوب حجت الاسلام. باز توجه دارید حجت الاسلام یعنی همون یک بار حجی که در اصل شرع تو مسئله اول اشاره کردن، اونو داریم بحث میکنیم. میفرمان شرایط وجوب حجت الاسلام چند چیزه، یکیش الکمال. امام از این عنوان استفاده کرده. کمال یعنی چی؟ کامل باشه یعنی چی؟ بالبلوغ والعقل، یعنی در واقع دو تا شرطو امام یک جا ذکر کرده، کامل باشه یعنی بالغ باشه و عاقل باشه، که حالا بعضی ها دو تا شرط میگن، میگن یک شرطش بلوغه یک شرطش عقله. امام دوتاشو یکی کرده، عنوانشو گذاشته کمال، الکمال و بالبلوغ و العقل. نتیجه خب وقتی میگیم باید بالغ باشه و باید عاقل باشه، فلا یجب علی السبی، پس بر سبی حجت الاسلام واجب نمیشه. و ان کان مراهقاً، ولو این که نزدیک بلوغ باشه، مثلا یه هفته، پنج روز، ده روز دیگه بالغ میشه، ولی با این همه حج بر این واجب نیست. ولا علی المجنون، بر دیوانه هم واجب نیست، چون فرمودن که یک شرطش عقله. و ان کان ادواریاً، ولو این دیوانه دیوانه ادواری است، یعنی گاهی از اوقات دیوانه است، گاهی از اوقات عاقله. البته ان لم یف دور و افاقتهی به اتیان تمام الاعمال مع مقدماتها غیر الحاصله. البته این که میگیم بر مجنون ادواری حج واجب نیست، در صورتی که دوره عقلش به اندازه‌ای نباشه که بتونه حج رو با تمام مقدماتی که حاصل نیست و باید تحصیل کنه انجام بده. اما اگه مثلا این 9 ماه از سال عاقله، 3 ماه تعطیلات دیوونه میشه و اون 9 ماه فرصت داره که مقدمات حج رو انجام بده و حجش هم انجام بده، این برش حج واجبه. اون 3 ماه که دیوونه میشه رفع القلم، اون هیچ. ولی چون در این فرصتش رو داره که حج، البته این که میگیم بالغ و عاقل حج برشون واجب میشه به شرط تحقق سایر شرایط، باز نه اینکه بدون شرایط دیگری که خواهیم گفت. یعنی اگه همه شرایط رو داشت و اینم داشت، یعنی بالغ بود و اندازه‌ای که حج هم انجام بده، عاقل بود، استطاعت هم داشت و شرایط دیگه، اون موقع این برش حج واجب میشه. و اگر انجام نده و مثلا دیوونه بشه و بعد مثلا بمیره، این دیگه حج برش مستقر میشه، چون این فرصت شو داشته تو اون 9 ماهی که عاقل بود یا 6 ماهی که عاقل بود انجام بده و انجام نداد. بعد امام میفرماین لو حج السبی الممیز، بچه ممیز که خوب و بد و از هم تشخیص میده، اگر حج انجام بده صحه، این صحیح ها، حجش باطل نیست، لکن لم یجز عن حجت الاسلام، اما این مجزی نسبت به حجت الاسلامش نیست. یعنی بعدن که بالغ شد و اگر مستطیع شد و سایر شرایط رو داشت، باز واجبه برش بره حج انجام بده. که البته ثمره صحت مثلا حج سبی ممیز، حالا غیر از ثواب که بهش تعلق میگیره، این استش که اگر سبی ممیز تشخیص میده مسائل رو و عملش رو درست انجام میده، اینجا از این جهت مانعی برای اینکه اون رو وکیل قرار بدن نیست، میتونن اون رو به عنوان نایب برای حج یکی دیگری قرار بدن. از این جهت البته. و امکان واجدن لجمیع شرائط عدل بلوغ، یعنی اگر این حجش رو انجام بده مجزی از حجت الاسلام نیست، هرچند همه شرایط رو داشته باشه، فقط بالغ نباشه، همه شرایط رو داره الا بلوغ، حجش هم انجام میده، درست هم انجام میده، با این همه این مجزی از حجت الاسلام فرمان نیست. والاقوا، خب آیا صحت حجش منوط به اذن ولی او هست؟ چون این سبیه و سبی تحت ولایته. امام میفرمان والاقوا عدم اشتراط صحت حجهی به اذن الولی، اقوا این استش که صحت حجش مشروط به اذن ولی نیست. حالا یه بحثی است اشاره میکنیم که گفتند آقا چون این غیر بالغه و تحت در واقع ولایت قرار داره، اگر بدون اذن ولی خودش حج انجام بده، مثلا حجش باطله. امام فرمان نه، باطل نیست. این نظر امام. بعد میفهمان و این وجب الاستئذان فی بعض صور، هرچند در بعضی صورتها که حالا اونا رو خواهیم گفت لازمه از ولیش اجازه بگیره. ولی امام میخوان بفهمان اگرم اجازه نگیره بازم حجش درسته. یعنی ولو مثلا اسیان کرده باشه در عدم استیزان، ولی این مخل به صحت حجش نیست. اما اون قسمت اول فرمایش امام که فرمودند شرط بلوغ به اصطلاح وجوب حج بلوغ و عقل، خب یک دلیلش قواعد عمومی است که ما داریم، همون مضمونی که تو این روایت بله ابن زبیان آمده که داستانی رو نقل میکنه، که این داستان الان باز تو روایت دیگه هم هست. داستانی است که یک زن دیوانه ای رو آوردن پیش عمر، گفتن که این زنا کرد. عمر دستور داد که این زنه رو رجم کنن، که حالا قاعدتا مثلا زن شوهردار بوده، زنا زنای محسنه بوده، لابد این مقدار عمر بلد بوده فقه. بعد به علی علیه السلام رسید. حالا توی داستانی داره که اون زنه داشت دیوونه هم بود با این همه، داشت میرفت علی علیه السلام رو دید، گفت آقا به دادم برسید، هم میخوان من رج میکنن. حالا به هر حال حضرت مطلع شد، بعد فرمود علی ابن ابی طالب به عمر: اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه؟ می تو نمیدونی که قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده؟ عن السبی حتی یحتلم، بچه تا وقتی که محتلم بشه یعنی بالغ بشه، و عن المجنون حتی یفیق، دیوانه تا عاقل بشه، و عن النائم حتی یستیقظ، و کسی که خوابه تا وقتی بیدار بشه. که خب این روایت و این مضمون البته تو روایات مختلف آمده، به تعبیر مرحوم شیخ مفید تو ارشاد میگه روت العامتو والخاصتو، یعنی شیعه و سنی نقل کردن که ان مجنونت انفجر بها رجلون و قامت البینتو علیها، این داستان رو نقل میکنه که یه زن دیوانهی زنا کرد و بیانه پیدا شد و عمر دستور داد که تازیانش بزنن. حالا اینجا داره تازیانه از کنار علی ابن ابی طالب رد می شد و حضرت داشت از اونجا رد می شد و اینو دید و بعد سوال شد که خلاصه این چیه داستان رو. گفتند و حضرت این فرمود که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، که حالا این روایت فقط این قسمتشو نقل کرده، تو اون روایت قبلی ستا رو نقل میکنه: سبی حتی یحتلم، مجنون حتی یفیق، نائم حتی یستیق. که خب تو ابواب مختلف شما میدونید، حالا این بحثو من بارها توی کتاب حد اشاره کردم، ما تو کتاب الحدود که حالا بحث میکردیم، کتاب جزا در واقع، آمدیم دو بخش کردیم بحثا رو. یه بخش گفتیم به اصطلاح حقوق جزای عمومی، یک بخش حقوق جزای اختصاصی. تو بخش حقوق جزای عمومی شرایط مثلا عمومی مجازات رو مطرح کردیم که شرایط مسئولیت کیفری چیست. بعد گفتیم یکی از شرایط مسئولیت کیفری بلوغه، کسی که بالغ نیست مسئولیت کیفری نداره. یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقله، کسی که عاقل نیست مسئولیت کیفری نداره. بعد اونجا من عرض کردم، گفتم فقهای ما چون توی بحث مثلا جزا یه بحثی تحت عنوان حقوق جزای عمومی ندارن، در تک تک مجازات ها که ما بهش میگیم حقوق جزای اختصاصی، جدا جدا آمدن شرایط رو ذکر کردن، با اینکه تکراریه. یعنی شما میبینید تو بحث حد زنا میگن حد زنا شرطش بلوغ و عقله، حد سرقت شرطش بلوغ و عقله، حد نمیدونم قصد شرطش بلوغ و عقله، هی دائم این شرط رو تکرار میکن. حالا تو همه ابواب اینطوره دیگه، هر جو که هر تکلیفی مطرحه شرط عمومی تکلیف بلوغ است و عقل، از جمله حج، از جمله نماز، روزه، هر تکلیفی این شرط عمومی تکلیف. این روایات مثل مضمون به اصطلاح رفع القلم عن ثلاثه یا عن ثلاث، در واقع بیان اینه که اصلا تکلیف نسبت به سه گروه نیست: شخص نابالغ، شخص دیوانه و شخصی که در حالت خوابه، اینا تکلیف ندارن. که این بحث عمومیه، همه مباحث از جمله حج رو میگیریم. در خصوص حج ما روایات خاص هم داریم که کسی که بالغ نیست یا عاقل نیست حج بر او واجب نیست. اینو روایت خاص هم داریم تو حج، از جمله این روایت در واقع اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام. سوال میکنه ان ابن عشر سنین یا حج، یه پسر 10 ساله حج انجام میده. حضرت میفرمان علیه حجۃ الاسلام اذا احتلمه، این بچه اذا احتلمه یعنی بالغ بشود حجۃ الاسلام برش واجبه. این یعنی چی؟ یعنی از شرایط وجوب حجۃ الاسلام بلوغه. و حتی این بچه اگر قبلش اون مطلبی که امام فرمود اگر حج انجام بده صحیحه ولی مجزی نیست، خب این روایت داره اینو بیان میکنه که ولو این حجش رو، حضرت نمیگه حجش اشکال داره، ولی میگه وقتی بالغ شد دوباره باید حجت الاسلام رو انجام بده. بعد میفرماد و کذالک الجاریت و علیها الحج اذا بمست، یعنی وقتی که عادت بشه، حیض بشه. دختر حج برش واجبه وقتی که عادت بشه. خوب دقت کنید، این روایات یک چیز دیگر هم داره بیان میکنه که حالا این روایت این مضمون تکرار شده و اون اینه که علامت بلوغ در پسران احتلام و در دختران حیضه، که این یکی از علائم بلوغه. حالا این بحثش در جای خودش، این ما اینجا بحث نمی کنیم، عادتا اینجا بحث نمیشه که بلوغ علائمش چیست، ولی یه قاعده عمومی که وجود داره اینه، خوب دقت کنید، ما یک بلوغ طبیعی داریم یا به تعبیری بلوغ پزشکی، یه بلوغ شرعی داریم یا به تعبیری بلوغ قانونی. بلوغ طبیعی یعنی انسان در مراحل رشدش به یک مرحله‌ای میرسه که از نظر پزشکی میگن شخص بالغ. اصلا ربطی نداره به مسئله قانونا، به لحاظ ساختار بدنی و تحولات فیزیولوژیکی که تو بدنش صورت میگیره، شرایط بدنیش طوریه که بیه پزشک میگه این بالغه. یک نشانه بلوغ، نشانه طبیعی اینا، احتلام در پسران که در واقع غدد جنسی فعال میشن، به مرحله ای از توانایی جنسی میرسه شخص که در واقع منی تولید میشه تو کیسه های ذخیره منی و این منی چون بعد از یه مدتی تو اون کیسه ها دیگه نمیتونه بمونه، خارج میشه، که اون حالت احتلام پیش میاد. حالا این بحثش بحث مفصلیه که این خروجش به چه شکلی، البته در افراد سالم این اتفاق میفته، بعضیا بیمارن، اون کیسه ها به اصطلاح درشون اون جایی که باید ذخیره بشه محکم نیست، اصلا کم کم ازش منی خارج میشه، اینا اصلا محتلم نمیشن، چون در واقع هیچ وقت به اون حالت نمیرسه که اون کیسه اشباع بشه، پر بشه، که حالت احتلام پیدا بشه. علی ای حال، این یه حالت طبیعی. یا در دختران، این که دختر بالغ بشود یکی از علائم طبیعیش اینه که عادت میشه، یعنی هورمون‌های بدنش به یک وضعیتی میرسه که اون هورمونا شروع میکنه در یک به اصطلاح دوره زمانی شروع میکنه به یه ترشح بعضی از هورمون‌ها، که ترشح اون بعضی از اون هورمونا باعث میشه جداره رحم زن فرو میریزه و خونریزی آغاز میشه که حیض میگن اینه. بعد که اون دوره تمام میشه، جداره رحم بازسازی میشه، تخمک گذاری میشه، که در واقع دختر در اون دوره دیگه توانایی باروری پیدا میکنه. البته اینا همه مال آدم سالمه ها. بنابراین یکی از علائم طبیعی بلوغ در پسران، بلوغ طبیعی، احتلامه، و در دختران حیضه. شرع طبق این روایات یکی از علائم بلوغ قانونی یعنی شرعی رو قرار داده بلوغ طبیعی، یعنی اگر یه بچه‌ای به صورت عادی محتلم بشه، فرض کنید یه بچه‌ای غیر عادی است، تو 5 سالگی 6 سالگی محتلم میشه، این دیگه بالغه. یا یه دختری تو 7 سالگی 6 سالگی عادت بشه، نه اینکه خونریزی کنه مطلقاها، چون خونریزی های رحم عوامل مختلفی داره، حیض یک خونریزی خاصه، که حالا اینو ما تو بحث حیض هم هست، که اصلا حیض یک امر طبیعیه قبل از اینکه یک امر شرعی باشه. شرع آمده بر این امر طبیعی احکام قرار داده، گفته در دوره حیض مثلا نماز ساقطه، روزه ساقطه. اینا احکامیه که بر حیض مترتب شده. خود حیض حقیقت شرعیه نیستا، خود حیض یک حقیقت عرفی طبیعیه. شارع بر اون یک آثاری قرار داره، مثل جنون. مگه جنون یه حقیقت شرعیه؟ دیوانگی یه امر واقعیه، بعضی ها دیوونه بعضی ها عاقله. بعد شارع برای این آثار قرار داره، گفته اونی که دیوونه است تکلیف نداره، اونی که عاقله مثلا تکلیف داره. بلوغ طبیعی یه امر طبیعی است که نشانش در پسران احتلام و در دختران حیزه، و شارع اینو علامت بلوغ شرعی قرار داده. بعد ما یه بحثی داریم فقه که غیر از بلوغ طبیعی که علائمی داره، مثلا یکیش اینه، اون بحثی که میگن روییدن موی خشن در آنه، اون مثلا یکی از علائم بلوغ طبیعیه بازم. یا مثلا این که پسران موی صورتشون در بیاد، اینا از علائم بلوغ طبیعیه. ولی اون بحث سن که مطرح میشه، 9 سالگی و چه، اونا دیگه بحث بلوغ قانونی. یعنی شارع مثلا بنابر مثلا 9 سالگی میگه دختر 9 سالش که تمام شد بالغه، میخواد حیض شده باشه میخواد نشده باشه، بلوغ قانونی ها. یعنی از نظر تکالیف اسلامی مثل سایر آدمهای بزرگ تکلیف داره. البته عرض کردم الان ما بحثمون بلوغ نیست، نمیخوایم اینو وارد بشیم، روایاتش خیلی هم متعارض و خیلی هم مختلفون فیه. فقط خواستم اینو عرض کنم که این اذا تلمه یا اذا قمصد یعنی بالغ بشه. معنای روایت اینه که دختر یا پسر وقتی بالغ شدن حجت الاسلام برشون واجبه، پس قبلش حجت الاسلام بر اونها واجب نیست و طبق روایت حتی اگر انجام بدنم حجت الاسلام از اونها ساقط نمیشه. همین مضمون دوباره تو روایت دیگه هست. یه تعبیر دیگه داره، یقول سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول السبیو اذا حج بهی فقد قضا حجت الاسلام حتی یکبر. حضرت بماد اگر حسبی حج انجام بده، این کفایت از حجت الاسلامش میکنه، اما تا کی؟ تا وقتی بزرگ بشه، یعنی بزرگ شد دوباره باید بره حجت الاسلامشو انجام بده. این حجت الاسلام گنجشکیه، مثل همون روزه کله گنجشکی که میگن. یعنی حجت الاسلامش فقط تا این زمانی که بالغ نشده اثر داره، که اصلا تا وقتی بالغ نشده اصلا حجت الاسلام برش واجب نیست. این هم اینقدره. این که فرمود فقط قضا حجت الاسلام حتی یک بر، یعنی وقتی کبره دوباره باید بره حجت الاسلام انجام بده، یعنی این حجت مجزی از حجت الاسلامش نیست، عبارت اخراش اینه. ولی صحیحه، بالاخره حج انجام داده. تعبیر دوایت دیگه داره، لو ان غلامن حج عشر حجج، 10 دفعه بره حج یه پسر بچه ای، حالا خیلی دیگه باید چیز باشه، ثم محتلمه بعد بالغ بشه، کانت علیه فریضت الاسلام، یعنی باز باید بره حجت الاسلامشو انجام بده ولو 10 دفعه حج انجام داده باشه. این مسئله تمام. اما مسئله بعد که حالا مستحب ولی، البته ذیل مسئله مونده، ذیل مسئله، مسئله اذن نسبت به ولی، اون مونده که انشاءالله جلسه بعد بریم به مسئله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.